بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله منفرد را به عنوان یه فرد که محل ابتلا هم شده دو همه شنیدید، میدیدید بنا گذاشته شد که مباحثش کنم. اونم مسئله مجزی بودن و عدم مجزی بودن رؤیت هلال با تلسکوپ چشم مسلح. مقصود بحث ماست یه فرع خودش که آیا مجزی هست یا نیست. خب در طول تاریخ فقه، حالا ما اندازه ای که همین درس نخونده و عمر تلف کرده، چند کلمه ذهنم حاضر عرض میکنم فقط برای اینکه سرنخی باشه برای خود شما که انشالله بیشتر بحثا پیش ببریم، سایر مواردش هم ببینیم. اینجوری معلوم که ذهنم است که اون چی که میدونم که طول تاریخ فرع رؤیت هلال تا الانی که ما هستیم 4 تا فرعش یه دفعه داغ شده در یه زمان ها. از این فروع رؤیت هلال در قرن 4 بین 304 قضیه روایات عدد که ماه مبارک 30 ممکن نیست کمتر بشه، اون خیلی داغ شد. رساله ها رد و برگشت و مرحوم شیخ مفید 2 رساله بهشون نسبت میدن. اول یه رساله نوشتن در تایید روایات عدد، بعد یه رساله نوشتن یا چند شدم چند در رد روایات عدد. و ملازم فرمایید که اون زمان این قرن 4 داغ شده بوده این بحث. رمزش هم چی بوده؟ حالا اون پیجیش برای خودی بود. به احتمال زیاد مسائل میدانی نبوده، بیرونی نبوده، بیشتر سبقه رشد و بالندگی فن حدیث بوده. محدثین بزرگی با سبقه تحدیث تو اون زمان در میدان بودن، کار میکردن و فضای تحدیث خب شاید نمیدونم مرمون محقق بودن تا میکنن حشویه، مثلا بعض الحشویه یا اینجور تعبیراتی. یعنی قرن 4 فضای غلبه تحدیث اقتضا میکرده که این بحث روایات عدد داغ بشه، چون عملا روش مسلمان اینطور نبوده، نوعاً معلوم بوده که یه کسی نادر اینا را دیده باشه. حالا یا این یکی بحث، حالا طولش ندم، بقیش بوده خودمون دنبالش بگیرید خواستید تکمیلش کنید. میاد تا زمان بعدن، میدونید بعد از شیخ مفید و همچنین خب شیخ طائفه و دیگران دیگر روایات عدد رفت کنار. گمان نمی کنم که بعد از خود شیخ مفید یا شاید هم سید رساله ای مطلب استقلالی در رد عدد به صورت خیلی داغ ببینید. دیگه رفت، فضایی بود که تمام شد. آمد تا اندازه که من اطلاع دارم در قرن 11. در قرن 11 دوباره یه بحث تو فضای علمی باز دوباره داغ شد تو بحث رؤیت هلال. اونم این بود که آیا رؤیت قبل از زوال دلالت داره بر این که این هلال مال دیشبه و امروز عید باشه مثلا، یا امروز اول ماه باشه، و رؤیت بعد از زوال برای فرد باشه یا نه. تفصیل بین رؤیت قبل از زوال و بعد از زوال این دوباره داغ شده. داغ کننده فضای بحثش هم تا اونجایی که من میدونم، تحقیق بیشترش هم بوده شما، مرحوم صاحب ذخیره هستن. صاحب ذخیره خب شیخ الاسلام اصفهان بودن، از علمای بزرگن که پایه و ذخیره اول ذخیره نوشتن به صورت تفصیل استدلالی سر نرسید، کتاب مونده تا کتاب حج زاره. و بعدش کفایه را نوشتن به اختصار برگزار کنن که دوره بشه. کفایی هم حالا آیا دیات اینا رو داره یا نه، یه خورده الان که کفایی که تو دسته ما دیات اینا رو نداره تا ارث ظاهرن باشه تو نرم افزارا، ولی از مرحوم آمیزا از مرحوم عاشق آقا بزرگ دارن نقش شده که ایشون فرمودن که من دیدم این نسخه از کفایی دیدم که تا آخر دوره بوده. حالا یه حال صاحب ذخیره و کفایی شیخ جلیل القدر اصفهان بودن، ظاهرن بعضی چیزا رو دیدم یادم رفته کجا، شما بعد دیگه برخورد کردیم مستندشن مرحوم فیض میرن واسطه میشن، واسطه برای شاه، شاید شاه سلیمان بوده یا قبل شاه عباس دوم، شاید واسطه میشن که جناب صاحب ذخیره از کجا از سبزوار بیان برای اصفهان و بشن شیخ الاسلام. حالا عالم جلیل القدر بودن تا اونجا که من دیدم ایشون سبب میشن تو قرن 11 هم که این مسئله دوباره داغ میشه. شیخ محمد باقر تو همون قرن 11 هم و 12 هم چند دو سه تا محمد باقر ردیف هست، محمد باقر میره داماد رضوان الله، ایشون محمد باقر محقق سبزواری خراسانی، محمد باقر علامه مجلسی، محمد باقر وحید بهبهانی تا محمد باقر حجت الاسلام شفتی، اینا همه در اصفهان. خود وحید بهبهانی هم سلام علیکم، وحید بهبهانی هم تولدش اینو نشون ماشی در اصفهان بوده، بعدش رفتن بهبهان و بعد عتبا. خلاص ایشون ظاهرا این بحث را دوباره داغش کردن. فضای بحث فضای سنگینی بوده، آیا رؤیت قبل زوال مثبت این هست که امروز مثلا روز اول شوال باشه یا نه، یا روز اول مشهور اینطوری که حرف بوده خلافش ها میگفتن فضا هم میاد تا زمان محقق اول و علامه و بیاید تا محقق اردبیلی و شهیدین و اینها، همه فضا فضای تردید بوده، تصمیم گیری خیلی محکم صاحب مدارک و همه اینا فضاشون فضای تصمیم گیری محکم نبوده. اول کسی که حالا من پیدا کردم، شما باز تو تاریخ این مسئله ملاحظه بکنید که این فضای تردید و مشکل است و چه بکنیم و به هم زد، محکم همین صاحب ذخیره هستن و خب از نظر علمی خوب، از نظر شخصیت اجتماعی هم که شیخ الاسلام مهم اصفهان بودن، در ذریه ایشون این منصب شیخ الاسلامی موند، حتی بعد از این که صفویه رفتن افغان هم که اومدن بعد رفتن دوباره منصب شیخ الاسلامی در اصفهان به ذریه ایشون برگشت، تا اواخر هم بود. الان هم لقب شیخ الاسلام که خیلی نوادای همون هم هستن، شیخ الاسلام ها که الان میگن این همه ذریه همین محقق سبزواری صاحب ذخیره هستن. خلاصه ایشون این بحث آمد و محکم با استدلال گفت نه، مخالفت مشهور که بله عرض کنم که گفت رؤیت قبل از زوال مال لیله ماضیه هست، پس اگر قبل از ظهر امروز مثلا ماه را دیدن برای عید فطر روز اول شوال، اگه بعدش دیدن بعد از زوال دیدن نه، این دیگه امروز گذشت برای فردا اول شوال، ایشون فتواش نیست. حالا انشاءالله میرید همه عباراتم میبینید و تأمل در اطراف مسئله میبینید. اونی که میخواستم عرض کنم، من بگم آنم دومین زمانی بود که یکی از فروعات رؤیت هلال داغ شد. سومین میاد محتملا اون وقتی که مخابرات و صنعت مخابرات و ارتباطات گسترده‌تر شده بود، کم کم این بحث دوباره ولو قبلش بود اما به صورت محل ابتلا خیلی خیلی احساس نیاز نمیشد. آمد این ارتباطات که زیاد شد مخابرات، مسئله اشتراک اوفو، خب با تلفن با تلگراف و بعدش حالا هم که روز به روز بیشتر میشه بلاد دوردست مطلع میشدن از بعض هم دیگه کی ماه دیده کی ندیده، و این مسئله اشتراک اوفو دوباره چی شد به صورت اشتراک افق شرط یا نیست؟ مشهور میگن شرط هست یا نیست؟ این بحث سوم این مرحله ای بود که این بحث رؤیت هلال این فرع اشتراک افقش مطرح شد. پس قرن چهارم مسئله روایات عدد داغ شد به خاطر زمینه فضای تحدیثی که بود احتمالا. دومین زمان قرن یازدهم بود، زمانی که در یک فضای فقه با نحو خاصی آمده بود، مثلا در بحث ما رؤیت قبل از زوال بزرگان فقها هی به توقف برگزار میکرد. الان بعدا میخونیم رساله سید را که حالا تو نرم افزار اگه خواستید تو خود مصابیح سید چاپ نشده بوده، اول دو جلد چاپ شده که تو نسخه قبلی جامع نرم افزار جامع فقه آمده، ظاهرا الان هم چهار جلدش چاپ شده، چهار جلد خطی مصابیح علامه طباطبایی بحرالعلوم رضوان الله علیه، چهار جلدم باز به بحث ما هنو نرسیده، اگر بیشتر چاپ شده من خبر ندارم. تو نسخه جدید نرم افزار جامع فقه چهار جلد مصابیح که چاپ شده آمد، آیا بعدیش هم چاپ شده؟ این بحث ما چاپ شده یا نه نمیدونم، اگر شده بعد میفرمایید. حالا یاد شما نسخه خطی چاپ نشده تو نرم افزارم خود مصابیح نیامد، اما این کتابی که خیلی زحمت کشیدن واقعا کار حسابی بوده، رساله رؤیت هلال چهار جلد زاره یا پنج جلد، پنج جلد شد چهار پنج جلد، تمام تراث فقها را تا اونجایی که دستشون آمده ده ممکن بوده فرمایید تو این کتاب جمع آوری کردن. در جلد سوم شد یا چهارم نمیدونم، حالا جلد چند دومه، این یک مصباحون از مصابیح سید بحرالعلوم اونجا آمده، از که هم بوده تو آچار چاپ بکنی شاید ده صفحه بشه. حالا ما انشاءالله زنده بودیم این مصباحون سید بحرالعلوم را چند روزه میخونیم که با بحث آشنا بشه. حالا ای حال اون روایات عدد چند تا رساله تو همین رؤیت هلال را ببینید، دو تا سه تا هم اوائل از شیخ مفید و شاید هم سید و اینا سید مرتضی شاید هست راجب عدد آمد. بعدن دیگه این فاصله رساله های مستقلی در فروعات رؤیت هلال نیست، میاد تا کسی که عرض کردم قرن یازدهم صاحب ذخیره، دوباره داغ شد قضیه رؤیت قبل از زوال. اینجا چرا رساله توی کتاب رؤیت هلال جلد اولش، همون جلد اول مصابیح علامه طباطبایی چون یه مصباح بوده وسط کتاب ایشون بوده، اینا ایشون تو جلد سوم و اینا آورده، اما رساله های مستقلی که خود رساله به تنهایی راجع به یه فرع رؤیت هلال بوده اینا هم جلد اول آوردن. مثلا وحید بهبهانی رضوان الله علیه یه رساله مستقل داره راجع به همین قبل از زوال تو جلد اول آمده، شاید شماره 12 هم اگر درست یادم باشه، رساله 12 هم ببینید رساله وحید بهبهانی تو همین بحث ما. عرض کنم که حالا اول رساله ای که توی رؤیت هلال آمده راجع به بحث ما رساله شاگرد همین صاحب ذخیره است، محقق سبزواری در اصفهان، خودشون رساله مستقل نداشتن، تو ذخیره این حالت تردد و تردید و توقف فقها و اساتین فقه زمان خودشون ها به هم زدن، محکم فتوا دادن خلاف مشهور. شاگرد خودشون همون زمان فاضل سراب عبدالله ابن اکی اسمشون، ایشون رساله نوشت بر رد استادش، یه رساله مستقل کاری کل ذخیره نداشت، یه رساله مستقل نوشت در رد استادش که نه ایشون، یعنی فضای فقه فضای اون زمان از نظر کلاس فقه صاحب ذخیره کاری کردن، این شاگرد تابشان نداشت براش حل نشد ردیه نوشت، ایشون که ردیه نوشت خب خود صاحب ذخیره پسر ملای بزرگی داشتن ملا محمد جعفر، پسر ایشون و همچنین شاید یکی دیگه از شاگرداشون هست، اینا ردیه شاگردان ردیه نوشتن، یعنی دفاع کردن از پدر خودشون و از استادش و دوباره این بس از در علمی داغ شد. یعنی رساله رؤیت هلال ببینید شاید حدود 6 تا 7 تا رساله مستقل فقط تو همین مسئله است که آیا رؤیت قبل از زوال مثبت هلال در اون روز هست یا نیست. همینطور رد و برگشت، رد و برگشت در اینکه مثلا مرحوم ملا اسماعیل خواجویی ایشون دوباره رد کردن حرف پسر صاحب ذخیره را، اون طرف دفاع از قول مشهور کردن. خب اینم یه بحث داغ علمی حسابی خوب تو این فضا میبینید. در قرن 11 هم این بحث دوباره داغ شد که بعدش هم عرض کردم آمد مسئله اشتراک افق، پس روایت عدد رؤیت قبل از زوال، سوم اشتراک افق شرط است یا نیست. و این چند سال اخیر هم در زمان ما مسئله مجزی بودن رؤیت با چشم مسلح با تلسکوپ. این چهار تا فرعی که من فعلا دیدم، حالا شما میگه بعد مطالعه کردید چیزای دیگری تو تاریخ این فروعات رؤیت هلال دیدید، منو حتما بفرمایید که خب حالا این بحث زمان ما رؤیت با چشم مسلح بحث خوبیه، از جهات متعددم فایده داره که انشالله عمری بود و مباحثه کردیم میرسیم. تو کتاب های فقهی قدیم هم تا اونجایی که من خبر دارم نیست به این صورت، محلی ابتلاشون نبوده دیگه، به این صورت مطرح نیست. میشه تناسب های پیدا بکنی و بعد بحثش میکنیم، اما صریح این فرق خوب نبوده محلی ابتلاش. اشتراک افق هم خب اونم بحث خیلی خوبیه. در ضمن همه اینا وقتی بریم بخوایم یه مسئله حل بشه همه اینا باید چاره نداریم مطرح بشه. اما حالا چرا من اول عرض کردم که این مصباحون سید بحر العلوم رضوان الله علیه را مباحثش کنیم؟ چند جهت منظور من بود، هم جهات داخلی هم خارجیه نسبت به این مصباحون مرحوم سید. جهات داخلیش خب یکی قهرن با تاریخ این فروعات و اینا آشنا میشه. رساله سید تو یک مسیریه که این مسیر از قرن 11 هم داغ شده و فصل علما رد و برگشتش داشتن. خب از اینجا و قبلش و اینها بعدم با تاریخ این فر آشنا میشه. از طرف دیگه که اونم باز مربوط به خود رساله است، مسئله جمله است که صاحب جواهر خیلی نادر است در جواهر. این تیکهی که انداختن برای سید، سید بحر العلوم نزد صاحب جواهر در کمال احترام، اینجا هم که سید بحر العلوم خلاف مشهور نظرشون بوده و رؤیت قبل از زوال را مجزی میدونن برای ثبوت هلال برای شب قبل، احترامشون را صاحب جواهر نگه میدارن. فقط تعبیرش این است که مثلا من الغریب، من این عبارت ایشون را عرض میکنم به خاطر اینکه احتمال داره که نسخه خطی جواهر ببینه اینجور نباشه. تو این جواهری که الان پیش ماست اینجا فرمودن که بله ول جلد 16 هم صفحه 374 فرمودن این حرف خلاف مشهور هیچ اصلا قابل اعتنا نیست، تا اینجا که نعم مال الیه جماعت من متأخر المتأخرین. میل تا اونجایی که من دیدم از کی شروع میشه؟ از همین شیخ الاسلام زمان خودشون محقق سبزه باری، البته فیض و نام هستن، فیض و نام معاصر بودن، اتفاقا هر دو هم صاحب ذخیره هم مرحوم فیض در یه سال هم وفات کردن، معاصر بودن اینا. خب ما جماع الا ان من شاءه اختلاف طریقه که بالای 90 درصد من احتمال میدم اینجا تصیف شده اختلال طریقه، لام است اختلاف طریقه نیست، جای دیگه هم شاید متعدد توی جواهر باشه اگه بگردید. این لحن صاحب جواهر معلوم است متأخر المتأخرین اختلال طریقه داشتن، اکان دیگه معلوم. این هم چیز داخلیه که خب بعد میگن که اینا که از اختلال طریقت بوده. بعد چیه؟ لکن من غرائب الاتفاق خیرت العلامت طباطبایی لهو فی مصابیه مع استقامت طریقته. این احترام محفوظ نگه میدارن، سید استقامت طریقت دارن، اختلال طریقت ندارن، اما دیگه حالا شده. خب اینا من منظورم اینه که الان وقتی مصباح سید را میخونیم متوجه باشیم یه مصباحی را داریم میخونیم که مثل صاحب جواهری میگن این عدول از رویه مرسوم سیده و اینجور عبارت نسبتا تندی را برای دیگران دارن و اینم برای سید. خب این به چی مربوط میشه؟ ما غیر از این که میخوام یه رساله ای را از مرحوم سید بخونم چند منظور دیگه هم داریم. یکیش عرض کردم اطلاع بر تاریخ فرد، دوم زمینه سازی باشه برای بحث چشم مسلح، سوم اونی که الان طریقه، منظور سابجا و از طریقه چیه، چطور شد اونا شدن مختلف طریقه، روش ایشون شد استقام مستقیم طریقه. این معلوم میشه که یه منظوری دارن ایشون دیگه. برای ما که طلبه هستیم خیلی شائق هستی بفهم که منظور صاحب جواهر از طریقه چیه، که اونا وقتی خروجی بحثشون میشه اون میشن مختلف طریقه، اینا میشه مستقیم طریقه. اینا خیلی خوبه کنار این بحث محتوای خود علمی مسئله توجه به این طریقه هم داشته باشیم که چی شده این طریقه چیه. درست شد؟ این هم یکی. دوستان بحث بیرون مقدمه چینی برای بحث رؤیت مسلم هست، اونم یکی که هست باز اونی هم که مربوط به رؤیت هلال میشه که تو ذهن خاصر من بهش توجه داریم، اینه مسئله رؤیت قبل از زوال به گمانم برای حل نهایی اصلا فروعات رؤیت هلال چه چشم مسلح چه مسائل دیگه کمک میکنه. یعنی ما تو فضای بحث فقهی برای اینکه همه فروعات سامان پیدا بکنه نیاز به یک ضابطه داریم برای کرت الارض. شما تا مسئله شرعی را نظر شارع را در ثبوت هلال ثبوت شهر برای کل کره سامان ندید منظم نکنید نمیتونید سایر فروعاتش خوب جلو ببرید. و شاید من برمانی شاید طلبی گرد میکنم یکی از بحثایی که در سامان دادن مسئله رؤیت هلال برای کل کره بسیار کمک بکنه این روایات قبل از زوال. و لذا این مختار سید بحر علوم در این مصباحون پس غیر از مسئله تاریخش و غیر از مسئله طریقه و غیر از کمک کردن در سایر بحثا در کمک کردن به این که ما برای کل کره زمین به عنوان یک کره‌ای که بقا داره بلاد داره، بلادش هم اول ماه اینا دارن اما خود کل کره هم یه سامان ده نیاز داره، این شاید اینجا کمک بکنه که حالا بعدا میرسه. پس رساله سید هم برای ما میخونیم. شاید هم بحث های روی تلسکوپ اینا که سر برسه رد بشیم بیشتر احساس نیاز بکنیم به این روایات زوال اینا. من اینم یه نگاهیه که ما به این رساله داریم ورای بر اون اصل خود فرد که به عنوان یک فرع فقهی باشه میخوام بگیم بیش از فرع ممکنه یک ضابطه از او استفاده بشه که این ضابطه یک فرع نیست، یک ضابطه ساماندهه تمام مسائل و چیزای کره زمین را ممکنه به ما بده. این اعمال مربوط به رساله دو تا بحثم جهت خارجی داره اما انشالله کسانی که مشغول هستید و بعد خواستید ادامهش بدید توجه داشته باشید. روایات این باب و این رساله هایی که انشالله نگاه میکنید از صاحب ذخیره شروع میشه بعد شاگردشون شاگرد شاگرد وحید همینطور رساله های مستقل و تو کتاب های فقه هی ناظر به هم دیگه مطالب ها رد کردن یک فضای بسیار خوبی فراهم شده بر اون بحث اصولی نوپا که هنوز تدوین نشده، تو کتاب های اصولی هم نیامده، و اون مبادی ظهور و استظهارات. یعنی فعلا ما میگیم که العرف و به بابک، این ظهور در این داره، اون میگه ظهور در این، بحثای موردی میشه. در اصول مبادی ظهور و استظهار هم تدوین نشده که چی، چرا عرف به یک کلامی که نگاه میکنه در ذهنش ظهور در این معنا پیدا میشه. مبادی تحلیل، مبادی ظهور و استظهار، بحث خیلی خوب. اینی که الان سید فرمودن و این بحثی که ما مطرح است، یک میدان تمرین بسیار خوبه برای این. بذار براش یه حالا یه فایل جدا باز کنید، یه ورقه جدا بگذارید، شما میبینید که روایاتی که همه داریم میبینیم، وحید بهبهانی، سید، اون عالم، اون فقیه، مقابل همدیگه استظهارات 180 درجه مخالفه. او میگه اصلا بابا این روایت داره تایید حرف من میکنه، او میگه بابا برخلاف قولاشون ضد هم، هر کدوم هم میگه این داره تایید حرف من میکنه. این خیلی فضای خوبه. بزرگانی از علما به یک حدیث نگاه میکنن، ایشون میگه ظهور داره حرف من، تایید حرف من، ایشون میگه ظهور. چرا؟ تحلیل کنیم که چرا دوتا بزرگ و فقیه از یک روایت دو جور برداشت دارن. مبادی این که در ذهنی بزرگوارها چی میگذشته، چی را در نظر میگرفتن، اینم سبب میشه اگر اینا را یادداشت کنید برای اینکه تدوین این بحث اصولی مبادی ظهور و استظهار زودتر انجام بشه. مثال ها موارد ابتلاء در فقه که اختلاف سنگینی در استظهارات بزرگان علما پیش میاد، زمینه امتحان خیلی خوبی. یکیش همین بحث ما. پس از الان که شروع میکنیم بحثا میره جلو، اینا در نظر دو داشته باشید، یادداشت کنید مرتب که این مبادی استظهاراتی که بزرگان علما تو این روایت دارن از که. این یه بحث. بحث دیگری هم که میخواستم عرض کنم، اونم بله، یه چیزای شروع شده راجع به این که آیا مثلا مطالب فقهی را برای فقه، استدلالات فقهی را میشه به صورت این نرم افزارهای هوش مصنوعی پیاده بکنن یا نه. این هم یه بحثیه که باز من گمانم اینه که از حالا توجه داشته باشید. این بحثی که الان سید در این مصباح مطرح کردن و گستردم عرض کردم، در کنار او منابع دیگه فراوانه، بسیار یک فرع مناسبه برای کمک کردن در غنی کردن اون پشتوانه استدلالگر هوش مصنوعی. یعنی اگر بخواد یک مثلا نرم افزاری باشه، مقبول بیفته، غنی باشه در اون رده و تراز هوش مصنوعی خودش، یکی از چیزایی که کمک میکنه در بالا رفتن این تراز اون هوش همین بحثه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کجا استظهارات علما، چه در فهم فقاهتشون و چه در استظهارشون از یک منبع فقهی، بزرگانی از علما اختلافات شدید داشته باشن مقابل هم دیگه، ببینم رفته برگشتش زیاد باشه، شاگرد و استاد و رد و ایراد، این بسیار کسی که تحلیل میکنه برای چه؟ برای اینکه میخواد اون استدلالگره هوش مصنوعی را غنی بکنه، به کمکش میاد. چرا؟ چون از همین قوت اذهان بزرگان علماست که میفهمه رد کننده کجای فکر قبلی را انگشت میذاره، و رد کننده سالس باز کجا بر رد کننده انگشت میذاره. شناسایی این نقاط انگشت گذاری رد کننده و اثبات کننده، اینا کمک میکنه در غنی شدن اون. پس بنابراین این رساله مرحوم سید این فواید داره، و انشالله ما از ابتدا اگر عمری بود و جلو رفتیم به این نکات توجه داشته باشیم. یکی از پربارترینش هم تاریخش، واقعا از چیزایی که غفلت میشه مسئله تاریخ یک فرع، تاریخ فقه و فروعات فقهی، مسیری که یک فرع در تاریخ فقه و روایات انصار داشته. خیلی خوب، حالا من اون رساله مصباحان مرحوم سید را ان شاء الله میدم خدمتتون، انسان که این چیزی گرفته بشه برای شنبه انشاءالله اگر زنده بود. الان امروز این چند لحظه که مونده از روی جواهری خلاصه عرض میکنم تا بعد روی عبارت سید بخونم. ببینید در همین جلد 16 همه جواهر شروع بحث در صفحه 366 است. تاریخ این فرع اینه که روایاتی بوده و از حیث فتوا تنها کسی که ما داریم که صریح صحبت کرده تو این مسئله اقدم از همه سید مرتضی رضوان الله علیه مخالف مشهور، و این طرف کسی که صریح صحبت کرده و اتفاقا الان استقرار شهرت هم طبق نظر شریف ایشون شیخ الطائف است، ابن جنیدی عبارتی ازش نقل شده. شیخ مفید عبارت خیلی سریع و روشنی ندارم تو این بحث، اگه پیدا کردید به منم بفرمایید، ولی سید مرتضی دارن که خلاف مشهوره، که اتفاقا سید بحر العلوم هم این مصباحونی که دارن در دفاع و تأیید حرف سید مرتضی رضوان الله علیه است. مشهور نه، همون نظر شیخ الطائف است که تو کتب متعددشون فرمودن که اگر شب امشب دیدیم ماه را فردا اول ماه است، یا اگر بیانه قائم شد که دیشب ماه دیده شده فردای اون دیشب اول ماه، دیشب گذشت فردا رسید تو روز در هر وقت اول طول آفتاب ساعت ده بعد هر وقت رؤیت هلال شد اون روز روز آخر ماه قبله. این رؤیت هلال حالا چه صبح چه بعد از ظهر مال فرداست. این فرمایش شیخ الطائف است، فتوای مشهور که آمد است تا شرایع که الان جواه دست منو ببینید جلد 16 صفحه 366 محکم محقق در متن شرایع فرمودن ولا اعتباره بکذا بکذا ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال، لا اعتباره یعنی فتوای محکم. تو مختصر و نافع تردید کردن، تو معتبرم تردید کردن. از زمان محقق و باز فرمایشات علامه که این بزرگوارها بودن میاد تا صاحب مدارک و استادشون مقدس اردبیلی و صاحب معالم و اینا یه میلی صاحب معالم به خلافش دارن قبل از صاحب ذخیره، ولی صاحب مدارک هم باز به تردید و توقف، اینا طرفدارای توقف نوعا حساب میشن، که فضای بس از محقق اول که معتبر باشه شروع میشه هی فضای توقفه. چیه بس؟ میگن خب روایت داریم، روایت صحیح هست، سندش خوبه یا حجته، حالا بس سندش میرسیم. از این طرف دلالتش هم خیلی واضحه، درستی ها چه کار کنیم؟ محقق در معتبر فرمودن که باید نمیشه محکم فتوا در شرایع فتوا دادن، لا اعتباره به رویتی، در مختصر و نافع تردید کردن و در معتبرم که قبل شرح شرایع اونم این چرا دارن. عرض کنم که از چیزایی هم که حالا من چیزی که بلا نیستم همین ویراستاری طلبی فقط از اون بیاد عرض میکنم، در معتبر که هم نسخهی که توی نرم افزار آمده همین نسخه قدیمی که من دارم اینجا، نسخه چاپ جدید تو نرم افزارا و نسخه قدیمی، مرحوم محقق اینجا تو این بحث که میرسن بحث ما میگن که روایتی که در باب داریم برای رؤیت قبل از زوال یکی روایت حماد است که در کافی است و مرحوم کلینا بود، و دیگری عبید، روایت عبید و عبدالله ابن بکر، روایت عبید و عبدالله ابن بکر را که میخوام بیارن که اون دیگه در کافی نیست در تهذیبه، دو تا نه دو بار میارن، یکی روایت عبید ابن زراره را میارن عبارتش مطابق عبارت کافی است در روایت حماد یکی هم همون عبارتی که موافق عبارت خود روایت عبید مزرار است در تهذیب. اینی که معرض میکنم اینه، این ظاهرن تصیب کتاب نسخه خطی بوده، ناسخ هم یه خط اضافی نوشته، این خط نزدن چاپ جدیدم چرا نمیدونم محقق کتاب کی بوده، من احتمال دارم عرض کنم با اینا بردارم، چون دو تا روایت ما بیشتر نداریم. عبید بن زراره دو تا روایت نقل نکرده، عبید دو تا روایت نداره، ولی ظاهر معتبر عبارتش این است که غیر از روایت حماد که در کافی آمده، عبید بن زراره دو تا روایت داره. اگر حالا شما نرم افزار رو معتبر دارید بخونید، من عزم میکنم. ببینید شما برید ملاحظه بکنید، این در کتاب‌های استنساخ‌های قدیم بسیار فراوانه، هر کس کتاب‌های قدیم معنوس بوده میدونه. ناسخی که مینوشته دو تا اشتباه در اون رایج بوده، چند بار دیگه هم تا این مباحثه عرض کردم. گاهی چشمش به یه کلمه بوده که میخونده، میره بنویسه، دفعه بعد که چشمشو میندازه میره مشابه همین کلمه مثلا قبلش در این کلمه خط بالا. اونی رو که نوشته بوده دوباره مینویسه. اینه زیادی نوشتم. مینویسه زائد الهی، اینا زیادی نوشتم. شاید 99.5% کتاب‌های خطی که زیادی مینویسه، اگه نگاه کنید اون کلمه اول با کلمه آخر یکیه. یعنی چشمش رو برده بنویسه، دفعه بعد که چشم آورده افتاد اون کلمه قبلی دوباره مقداری از اضافه نوشته. یکی هم که کم مثلا دفعه بعد که چشمش رو میبره میفته مشابه همین کلمه آخر خط پایین، یه خط میندازه، اینم ساقط شده گوشه کتاب. بدن مینویسن که چی؟ صحه. صحه مینویسن یعنی این ناسخ یه خط تا انداخته مثلا و پنالش. در نسخه معتبر اینطور کاری شده، یعنی روایت حماد رو نوشته بوده ولی چون عبارت عین هم بوده، وقتی دفعه بعد دوباره چشم انداخته دوباره همون خط بالا چشم افتاده، روایت حماد را دوباره به عنوان روایت عبید نوشته و لزام دوباره شده دو تا روایت عبید، با حالون که عبید دو تا روایت نداره. شاهدش هم اینه که محقق بعد میفرما هاتین روایته، دو تا روایت بیشتر نیست، روایت کافی و تهذیب حماد و عبید. ولی ظاهر عبارت معتبری که الان هست هر کس می‌بینه و بخونید شما عبارت ها از اولی که محقق می‌فرماید رحمت الله.
اما رویت او قبل از زوال فقط روی بی روایات منها روایت حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأوا الهلال قبل از زوال فهو للیلته الماضیه و اذا رأوه بعد از زوال فهو للیلته المستقبله. و روا عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لیلته الماضیه و اذا رأوه بعد الزوال فهو لیلته المستقبله. این روایت قبلی است. و روا عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال و اذا رؤی بعد الزوال فهو من شهر رمضان فقوت هاتین الروایتین اوجب التردد.
اوجب تردد بینه. ببینید هاتین روایتین معلوم هم هست، اما روا عبید ایشون را مستنسخ که داشته می نوشته آمده تا روا عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، چشمش که انداخته ابی عبدالله اول که بود که حماد بود اونجا را دوباره ادامه داده، یعنی این عبارت روایت حماد را دوباره نوشته، و حالو که روایت حماد مال کافیه نمال عبید، این دوباره هم ادامه داده روا. باید توی تحقیق این اصلاح بشه. حالا نسخه هایی از معتبر باشه، خطی پی دی افش باشه، ملاحظه کردید چه بسا این مسلم بشه براتون که این ناسخ اینجوری اینجا اشتباه کرده. حالا من اول که خوندم اینجوری یه دفعه دیدم عبید دوتا روایت داره، بعد که مجموع نگاه کردم نه عبید دوتا روایت نداره، دارن نسخه معتبر این مشکل را داره. خب پس جناب محقق در معتبر اوجب تردد شروع شده، در شرایع نفهمدن لاعتبار محکم، در مختصرون نافهم تردید دارن. این تردیدم بین اساطین فقه بوده تا میاد زمانی که صاحب معالم یه فی الجمله حرفی دارن، میاد تا صاحب ذخیره که محکم و همچنین فیض. حالا فیض به عنوان مفاتیح و وافی اونا محدث بزرگ حساب میشن، ولی صاحب ذخیره که دیگه معلومه تشکیلاتشون تو فضای کلاس فقه چجوری بوده، ایشون خلاف مشروع فتوا میدن و این مسائل دنبالشون دارن. صاحب جواهر اول مطلب را همونطوری که نوعاً تو جواهر اینجوریه، طبق اون چی که طریقه اصیل فقه میدونن و مختار خودشون هست با ادلهی که داره محکم میبرن جلو، یعنی از صفحه 366 تا کجا؟ صفحه 307 تا این دو صفحه، این که اعتباری به رویت قبل از زمان انسان محکم جلو میبرن. از 370 شروع میکنن ادله خلاف مشهور را، اونا را میارن و تا صفحه اون 300 چند بود که عرض کردم عبارت را به سید میگن که من غرائب الاتفاق، بله 374 اون عبارتی که برای سید بود صفحه 374 که من غرائب الاتفاق. نسخه خطی جواهرم اگر پی‌دی‌افش هستان بوده در متعدد گفتم الحمدلله زمان با سری میشه مراجعه کنم. اینجا که الان تو کتاب ماست لا ان منشأه اختلاف الطریقه، به احتمال زیاد اختلال الطریقه باشه، چون اختلاف الطریقه مانعی نداره، یک عبارتیه که باره منفی نداره، ممکنه رو لحن سابده باید کمی، اما اختلال و طریقه بار منفی روشن داره و با سایر مواردی که یکی دوتا نیست، موارد متعدد اختلال، هم تعبیر اختلال و خلل، خللون فی طریقه، خللون یا اختلال، اینا برای بزرگانی از فقه سابده باید به کار میبرن. اینجا که میرسن دیگه با احدی سابده باید تعارف ندارن، این به کار بردن لذا اینجا هم به احتمال زیاد فه نیست، لام است. این هم اگر نسخه خطی جواهر دست پیدا کردید و اینا به منم بفرمایید که ببینیم همین اختلافه یا اختلاف. خب خلاصه اون چی هم که عرض میکنم برای اینکه شمای بحث در ذهن شریف دون باشه، فرع رؤیت قبل از زوال تلقی که ازش بوده، تلقی یک چیز عرفی هست که یه حکم شرعی برش متفرع میشه، سرش هم اختلاف میکنه. قبل از زوال دیدیم چیه؟ امروز هست میدهید یا نیست؟ مشهور اونا بگن؟ خلاف مشهور. اونی را که من عرض کردم یه سوال الان من میخوام کنارش مطرح کنم، تا آخری که رساله سید اگر زنده بودیم خوندیم این سوال در ذهنتون باشه، و این است که تو روایات باب اونایش که خیلی محکمه و فقهای بزرگ را زمینگیر کرده در استدلال که حاضر شدن خلاف مشهور برن، قوت دلالت بلکه نص بودن. دو تا روایتش که من جوری گمانم، حالا ولو بعدن وحید بهبهانی دیگران یه جور تعبیل های میکنن، اما حالا تا برسیم اونا رو من به گمانم اگه بخوام نص مثال بزنیم، نص نه به من مقابل اجماع، نص به من صریح، اگه ما بخوام روایتی را مثال بزنیم که نص در مطلوب باشه، این دو تا روایت حماد است و روایت قبل در مانه، و مطالبی هم که بعدن مثل وحید فرمودن بحثش میکنه، اونها تعبیراتی است که دیگه چون چاره نداشت نمیخوام تعبیر کنم، و الا دلالت خیلی قدیمی خیلی خوب. این دوتا روایت هست در مانه نفی قبل از زوال. خب سوال ما اینه، سوال ساده هم هست، یادم هم نمیاد تو بعضی مطالب بودی با دیدگاه دیگری با اون روی کرده دیگری را مطرح کرده بودم، اما با این مقصودی که من دارم مطرح میکنم خدمتون فکرش بفرمایید. زوال تو اصطلاحی که همه میدونیم قطعی از زمان یا لحظه ای از زمان، زوال شمس قطعی از زمان یا لحظه ای از زمان، سوالیه. شما با ارتکازی که دارید از زوال تا حالا کدوم میشه؟ بله لحظه ای از زمان قطعی، زوالش هم نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، اینجوری ها نیست، لحظه ای از زمان. آیا وقتی بیان یه امری را که امروز اول ماه هست یا نیست واگذار کنم به یک لحظه، اونم قبل و بعدش، قبل این لحظه اگه دیدید امروز روز اول شفا، بعد این لحظه دیدید قرار شد زوال لحظه باشه دیگه، بعد این لحظه دیدید مال فرداست. آیا این لسان با این سوالی که من مطرح کردم که زوال لحظه است یا قطعی از زمانه، ذهن شما را، عرف را، اگه این سوال منو توجه کنن، میبره آیا سراغ این که اون حکیمی که القا فرموده این کلام را، اذا رؤی قبل از زوال، اذا رؤی بعد از زوال، ذهن عرف را میبره سراغ این که این گوینده میخواد بگه که این اماره هست، اماره هست برای این که اگه قبل از زوال دیدید دیشب هم میتونستید ببینید، اگر قبل از زوال ندیدید بعد از زوال دیدید نه دیشب نمیتونستید بمیرید، اماره برای دیشب نداریم، این برای فرد شب بعد. یعنی گوینده میخواد اماره برای مخاطب القا کنه، بگه قبل زوال دیدید، یا اماره اینه که دیشب هم میتونستید ببینید، بگه بعد زوال. خب اگه زوال قطعی از زمان بود مانعی نداشت، میگفتید زوال مثلا از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر 4 بعد، این زواله. خب امام میفهمه که قبل از زوال دیدید یعنی طرف صبح بود، کما که تیره بودی اول طرف صبح بود، این معلوم میشه دیشب هم میشده ببینن. اما اگر گذشت و رب بعد از ظهر، بعد از زوال، بعد ساعت 3 و 4 دیدید، بله این بعد از زوال دیگه مال شب بعده، نمیشده دیشب ببینید. اما اگر توجه کردین به اینکه زوال قطعی از زمان نیست، لحظه ای از زمانه، القا کننده این کلام چی میخواه بفرما؟ میخواه اماره به دست ما بده یا نه؟ احتمال که هم میخواه بعدا بریم برای هم تلسکو هم سایر مبا هم اشتراکو و همه میخواه از اینا استفاده کنیم. این سوال برای تا آخر بس کاریش داریم که آیا این کلام با اینکه زوال لحظه است نمیخواد یک ضابطه بده، ضابطه غیر از اماره است. این لسان داره القا یک ضابطه میکنه برای تشریح، نه القا یک اماره برای مخاطب که دیشب میشد ببینه. اگر این درست باشه که لسان روایات زوال با فرض اینکه لحظه است داره القا یک ضابطه میکنه، اون وقت بعدها وقتی رسیدیم به کل کره و مبهماتی که این بحث داره فراهم شدیم، چه بسا قدر این روایت ها بیشتر بودیم. یعنی ما یه روایاتی در تراث فقه داریم که بابا لسانش با این استظهاری که من عرض کردم با سوال ساده، لسانش لسان ضرب القاعده، ضابط مند کردن امر کل کره. شما چرا به این نگاه اماره میکنید و بحث‌های عرفی؟ بحث‌های عرفی با این ظهور تناسب نداره، لسانش لسانی برای اینه. خب کی به درد میخوره؟ بعدی که اختلافات سنگین شد، محل ابتلا از این شد، درسته؟ و بعد باحثین با ابهام‌های بسیار غامضی در سر و سامان دادن کل کره از مواجه شدن، اون وقته که حالا مثل تشنهی که به آب رسیده، حالا قدر این روایات رؤیه قبل از زوال با استظهار که زوال لحظه، یه لحظه قبلش میشه امروز، حالا یه لحظه بعدش، یه لحظه قبل و بعد که برای اماریت تفاوت نمی کنه. چرا زوال میشد؟ مثلا ببینید همین تعبیر را به راحتی هم میتونم بگم، اذا رؤی الهلال عند الصباح فهو لیلته الماضی و اذا رؤی الهلال عند المساء فهو لیلته الاتی. نمیشد بگن؟ بگه این بود لسان، لسان چی بود؟ اماره بود. طرف صبح دیدیم، صبح دیگه مال ما دیشبه، بزرگ شده هلال داره میبینیش، اگه طرف بعد از این مال. اما امام علیه السلام چیکار میکنن؟ میزان رو قرار میدن لحظه، قبل این لحظه، بعد این لحظه. این لسان، لسان اینه که اگه قبل این لحظه بود، اما آره این است که میتونست ببینید، اگر دو دقیقه بعد، بعد اون لحظه بود، لحظه اصلا ذهن پس میزنه. خب اگه ضرب قاعده و اجراء ضابط هست، بعدن که عرض کردم گیر افتادیم در اون مسائلی که انشاءالله زنده بودیم میاد، فایده اینا چه بسا بیشتر باشه. حالا من به عنوان احتمال دارم میگم تو مباحثه طلبیگی، چیزی هم که عرض بکنم از حالا تو فکرش باشی، مسئله خط الزمان در مسائل تاریخ جغرافیا و خط زمانی که رو کره زمین هست، خط تاریخ که این طرفش، شما اگه برید این دوتا پای مبارک دونا برستون نصف نهار گرینویچ، اون طرف توی دریاش، نه اونی که از گرینویچ رد می، اون طرف نصف نهار گرینویچ که تو دریا رد میشه، اگه برید اونجا مثلا قایق سوار بشید، کشتی اونجا برید، درست روی نصف نهاری که قوس مقابل گرینویچه، نصف نهار یه پادونا بذارید این طرف، یه پادون این طرف. حالا امروز توی بحثا میگید این پای من مثلا یک شنبه است، این پای من دوشنبه است، چیزای خنده دار. من یه نفرم که این پای من این طرف گذاشتم یک شنبه، پا ما گذاشتم اون طرف دوشنبه، چطور میشه؟ شما که تاریخش رو ببینید، ببینید چه بلاهایی سرشون اومده، چه خط فکر کردن، دیدن هیچ راهی دیگه ندارن تا چه کار کنن؟ تا این خط رو بذارن و خط رو چاره دیگه ندارن. خیلی زحمت کشیده شد. اونجا که رسیدیم و بحث ها قامز شد، اون وقت چه بسا بفهمیم که امام که میگن قبل از زوال به عنوان یک آن میخوان یه ضابطه بدن برای کل کره. ملاحظه کردید؟ این تفاوت میکنه نگاه ما. ولی خب ما قبلش مصباح سید را میخونیم انشاءالله، هم به باعث فقهش بررسی بشه و هم دیدگاهی که برای اون مطالب بعدی انشاءالله داره. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حالا فعلا من تا بعد ما سفر و تعطیلات ما سفر باشه تا ان شاء الله سلامت باشه التماس در حافظ
کنم. جزوه‌ام حاضر شد شنبه، جزوه تهیه شده از اون شده
هست الان؟
نه شنبه گفتیم این سفر توری سفر باشه یا حالا
من بله
شنبه شده
ان شاء الله گفتم تا تعطیلات سفر که پیش میاد باشه همین
جزوه میاد باشه.
مرحوم مجلسی تو بحث قمر در عقرب،
بله،
ایشون میفهمن که خب الان اهل نجوم قمر در عقرب رو به صورت ثانیه‌ای مشخص کردن که دقیقه فلان، ثانیه فلان برج وارد قمر عقرب میشه، این قمر وارد برج عقرب میشه و در ساعت فلان خارج میشه به صورت دقیق، حتی ثانیه‌اش هم ممکنه بگن. من اون باشه میگه همچین چیزی خیلی بعیده که شعاره بیاد احکام مثل کراهت نکاح و چی و چی و چی و اینا بر یک امر خیلی دقیق ریاضی غیر عرفی چیز کنه، لذایشون اصلا کلا ممکن این قضیه میشه و یک راه دیگر میشه
میگن در صورت
عقل در صورت عقل. خب با توجه به بیان حضرت عالی ممکن هست که اینه باید کسی بده که اصلا همین که عرف اشاره اومده این رو روی مفهوم زبان انجام داده مرادش لحظه نیست، قطعه است که بعد اون بر عملیاتی بخوان تقویت کنن، مخصوصا با امثال برداشت محمد مجلسی. من نمیخوام بگم الان موافقم یه چیزه،
من سوال مطرح کردم،
یعنی ممکنه ما از این طرف انگار مقام رو قرینه بگیریم بر تفسیر
زبان تشکر و منش که از کاران خیلی
آره همین که من مصباح آمده
الان به راه تیبیتی نرم افزار یه جایی هم پیدا کنید شاهد که قدیم شد که ببینید اینجا گفتن زبان من که خوب باشید، اما اگر ده ها مورد لغت و حدیث رو دیدید زبان همونه ارتکاز ما. خب دیگه چه بود؟ این همه استعمالات به دفعه اینجا بیاییم چی بگیریم؟ بعید بیشیم از هر اون طرف. الان تشریف بودیم من داریم تعمل بکنیم.